بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 142.
خب حالا
بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز داشت به این که وین بقی فلستعاره و فتمثیل علا سبیل الاستعاره من مراعات دو چیز: یک، جهات و حسن تشبیه من مراعات ین بقی فلستعاره و فتمثیل علا سبیل الاستعاره از دو چیز: یک، مراعات جهات و حسن تشبیه، دو، عدم شم رائحت تشبیه لفظاً. این دوتا بایستی در استعاره، چه استعاره مفرده باشد چه استعاره مرکبه، اعمال بشند تا اینکه اون استعاره حسن پیدا کند. جهات و حسن تشبیه، دوتا نمونه از جهات و حسن تشبیه ذکر کرد. یکی از اونها این بود که شمول وجه شبه لطرفه و شبه در هر دو طرف باشد. این یکی از جهات و حسن تشبیه حساب کرد. گفتیم این حقش این است که نباشد، چون وجه شبه نباشد اصلا تشبیه تشکیل نمیشه. ارکان تشبیه 4 چیز بود، یکی وجه شبه. وجه شبه هم یعنی اونیست که در هم در مشبه هم در مشبه هم به. پس بود وجه شبه در طرفین از ارکان تشبیه، نه اینکه از محسنات تشبیه باشد. لذا این اولی هست میشد بهتر بود. دومی، کون تشبیه وافیان به افادت الغرض. تشبیه وافی باشد. قبلا اگر یادتان باشه گفتیم تشبیه برای اغراضی میاد. دو تا غرض اول شمردیم: تملیح و تحکم. 7-8 تا هم بعدن شمردیم. بعد تشبیه که میخواد وافی به اون اغراض باشه شرط داره. شرط وفای به غرض باشد در تشبیه وافی خواهد بود، نباشد نه. از باب مثال، در بعض جاها در تشبیه میخواد وافی به غرض باشد، شرط هست که وجه شبه در مشبه هم به اوزه باشد. در بعض جاها شرط هست به این که اقوا باشد. در بعض جاها شرط است به این که مساوی باشد مشبه هم به با مشبه در وجه شبه. غرضها فرق میکرد، هر غرضی هم حاصل میشد در صورتی که اون شرط ایفاء غرض در اون تشبیه باشد. حالا میگد به این که یکی از محسنات تشبیه وافی بودن اون تشبیه بود به افاده غرض. در استعاره بایستی این جنبه ملحوظ باشد. خب پس گفت دو چیز: یک، مراعات جهات و حسن تشبیه، هر چند تا که هست اونجا هر چی که بود بود. دو، من عدم شم مراعات تشبیه لفظن. دوم این که در استعاره از لفظ بوی تشبیه نیاد. در استعاره از لفظ بوی تشبیه نیاد، چون به یک معنا استعاره با تشبیه منافات داره. تشبیه میگد مشبه این مشبه هم به نیست، استعاره میگد این اوست، این او هست این او نیست با هم نمیسازن. ولذا در استعاره نبایستی یک لفظی باشد که دلالت بر تشبیه بکند که این با حرف استعاره نمیسازد. حالا مثل چی؟ مثلا این سوال حالا اونجا مطرح شد. در استعاره مصرحه میگن شرط است که مشبه ذکر نشود. در استعاره مصرحه شرط است که مشبه ذکر نشود. در رأیت اسدن یرمی مشبه زید شجاع مشبهون به شیر، اینجا مشبهون به گفته میشه و از لفظ مشبهون به اراده میشد مشبه. خود مشبه بایستی ذکر نشه. لذا میگن زیدون اسدون، نمیتونه استعاره باشه تشبیه. مررت به زیدن الاسد نمیتونه استعاره باشد تشبیه، چون مشبه که زید باشد ذکر شده. رأیت زیدن اسدن نمیتوند استعاره باشد تشبیه. منتها دارن به این که ذکر مشبه در استعاره مصرحه ممنوع است در صورتی که اشعار به تشبیه داشته باشد. در کجاها ذکر مشبه مشعر به تشبیه؟ در صورتی که حملی در بین باشد، یعنی مشبه هم به حمله بر مشبه بشه. کجاها حمله بر مشبه هم به مشبه هم به حمله بر مشبه میشه؟ در صورتی که مشبه هم به یا خبر باشد از مشبه مثل زیدون اسد، یا صفت باشد برای او مررتو به زیدن الاسد، یا حال باشد از او مثل رأیت زیدن اسدن. در این سه مورد ذکر مشبه در کنار استعاره مشعر به تشبیه هست و نمیگذارد این لفظ دیگه استعاره باشه، میرد به باب تشبیه. ولی گاهی اوقات ذکر مشبه اشعاره به تشبیه ندارد در کنار استعاره، ولی هرچه باشد بوی تشبیه از اون میاد یه خورده، مشعر نیست، ظهور در تشبیه نداره، ولی بوی کمی از تشبیه ازش میاد. مثل اونجایی که مشبه در کنار استعاره ذکر بشود ولی حملی در بین نباشه. مثالش مثل اون شعریست که دارند: لا تعجبو من بلاغ لالتهی قد زر ازرارهو علی القمری. تعجب نکنید از کهنگی و کهنه شدن قلاله او. قلاله اون لباسی را میگن که زیر همه لباس ها پوشیده میشن، زیر زره میپوشن، زیر لباس های دیگه، مثل زیر پیرن های امروزی مثلا، که بین بدن و اون لباس دیگه لباس دیگر فاصله نیست، همچه لباسی را میگن قلاله. حالا این شاعر میگه لا تعجبو من بلا قلالتهی، تعجب نکنید از کهنه شدن اون قلاله و اون ممدوح. اون ممدوح مشبهه، قمر مشبه اون به. حالا در اینجا همون ممدوح ذکر شده با ضمیر لا تعجبو من بلا قلالته قد زر از راهو علی القمری. بسته است این آدم دکمه های خود را بر ماه، یعنی خود طرف را تشبیه به ماه کرده. قمر در اینجا استعاره است، مراد از قمر خود شخص، او را تشبیه به قمر کرده و ادعا کرده است که او خود قمره. ولی زمان میگد به این که از کهنه شدن قلالایو تعجب نکنید، چون این پیراهن را قمر پوشیده، قمرم هم که پیراهنی را زود کهنه میکنه، جای تعجب نیست. گفتیم دارن به این که لباسی که از جنس کتان باشد نور ماه بهش به تابت زود کهنه میشه. حالا در اینجا طرف یک هفته بیشتر نیست این لباس را پوشیده، در عرض یک هفته کهنه کهنه شد، مثل اینکه یک سال از این لباس را میپوشه. اینجا جای تعجب ذاتن، ولی میگه تعجب نکنید شما. چرا؟ میگه چون که ایشون ماهه و این لباس را ماه پوشیده، ماه هم طبعا همچه لباسی را زود کهنه میکند دیگه. حالا در اینجا کلمه یک قمر استعاره بود، در کنار این استعاره مشبه هم که اون شخص باشد با ضمیر غائب بیان شد، ذکر شده بود. یعنی ذکر اون مشبه در کنار این استعاره بوی تشبیه میداد ولی اشعار به تشبیه نداره، و لذا این را میگن استعاره است، ولی ذکر مشبه یه خورده از استعاره بودن او کاسته است. اینم یه خورده حسن استعاره را از بین میبرد. پس نتیجه این است که در کنار استعاره اصلا مشبه نبایستی استعاره حسنه ها، در کنار استعاره حسنه نبایستی اصلا لفظ مشبه ذکر بشه، ولو این که اشعار به تشبیه نداشته باشه، چون هرچه باشد ذکرش بوی تشبیه میتهد و حسن استعاره رو از بین میبرد. خب سزاوار بود از دو چیز، از مراعات حسن تشبیه، یک از عدم بوییده شدن بوی تشبیه از ناحیه لفظ. تمام شد. مطلب دیگر، و یجب ان یکون وجه الشبهه بین الطرفین جلیا لئلا تصیر الاستعاره و التمثیل تعمیتا. بعد میگه در استعاره، میخواد استعاره حسن بشه، لازم است این امر مراعات بشه، لازم است این که وجه شبه در استعاره بین طرفین جلی بشه، واضح باشه. چرا؟ میگه در استعاره اگر وجه شبه خفی باشد، چه استعاره مفرده چه تمثیل، تمثیل به چه میگفتیم؟ استعاره مرکب. در کنار استعاره چه مفرده باشد چه مرکبه، اگر وجه شبه خفی باشد، این استعاره معما از آب در میاد، یعنی مراد متکلم را مخاطب نمیفهمد به آسان، شکل معما پیدا میکند همچه استعاره ای و از حسن میفتد. ولذا شرط است در استعاره حسنه این که وجه شبه در او واضح باشد، نه خفی باشد، تا اینکه معما از آب در نیاد و حسن استعاره از بین نرود. و لازم است این که بوده باشد وجه شبه در استعاره بین دو طرف واضح، برای اینکه نگردد استعاره مفرده و همچنین تمثیل تعمیه. تعمیه در واقع یعنی معماگویی، معما تمام شد. در اینجا یک مطلب کوچیکی هم هست، حالا عرض کنم که بعدن اشکال به ذهنتان نرسد، که این مطلب در مختصر آمده اینه. میگن از این طرف میگید وجه شبه در استعاره بایستی جلی باشد، واضح باشد، از اون طرف میگفتید در استعاره، در تشبیه میگفتید چی؟ تشبیه رو تقسیم میکردید به اعتبار وجه شبه به دو قسم، قریب مبتذل، بعید قریب. قریب مبتذلانی بود که وجه شبهش واضح بود، بعید قریب اون تشبیهی بود که وجه شبهش خفی بود. اونجا گفتید به این که ارزش و حسن مال استا تشبیه بعید قریبه، نه قریب مبتذل. قریب مبتذل ارزش هنری نداشت، چیز عادی بود، حسنی نداشت، چیز عادی بود. یکی از جهات حسن تشبیه قرابت تشبیهه و عدم ابتذال اونه، به عبارت اخرى خفی نبودن، خفی بودن وجه شبهشه، نه واضح بودنش. همچنین در خود استعاره آمدید گفتید استعاره بر دو قسمه، استعاره عامیه و استعاره خاصیه. خاصیه اونی بود که وجه شبه خفی باشد، عامیه اونی بود که وجه شبهش واضح باشد. اونجا هم باز اشاره به این مطالب بود که خاصیه ارزش بالایی دارد، عامیه چیز عادیه. اینا را که اونجا خواندیم، پس نتیجه در اینجا اشکال پیش میاد. از یک طرف میگید وجه شبه در استعاره بایستی جلی باشد و واضح، از طرفی گفتید که جهات حسن تشبیه بایستی در استعاره اعمال بشه. یکی از جهات حسن تشبیه خفای وجه شبه بود، نه جلی بودنه. این دو حرف با هم نمی سازد. از یک طرف میگید جلی باشد، از یک طرف میگید واضح باشد، نمی سازد. این یک اشکالی است متوجه به این مطلب. در مختصر جوابی داده که حاصلش اینه، حاصلش این است که در استعاره میخوان اینجوری بگن وجه شبه نبایستی واضح باشد تا این که دیگه مبتذل از آب در بیاد و از ارزش بیفته، حسنش از بین بره، نه خفی باید باشد تا معما از آب در بیاد. آخه در استعاره وجه شبه خیلی خفی باشه معما میشد، حسنش از بین میره. واضح هم باشد به یک اعتبار حسنش از بین میره. لذا اینایی که گفتن جلی باشد، جلی 50% را میگن، نه جلی 100%. از اون طرف هم که میگیم شرایط حسن تشبیه در این باشد که یکی از اونها خفا بود، خفای 50% را میخواییم بگیم باشد. پس نتیجتاً وجه شبه در استعاره بایستی جلی 50% و خفی 50%. جلی 50 و خفی 50 یکیه. مثلا شما از یک شروع کنید به 100، از پایین به بالا میره، جلا به 100 میرسه، از اون 100 به پایین که میایی خفاست دیگه. 50 این درجات خفی 50ه، جلی 50ه. اینا که میگن جلی باشد، جلی جلی را نمیخوان بگن، بلکه جلی 50%. اون منافات ندارد که در استعاره بایستی اعمال بشد، که در این صورت نه مبتذل است نه معما. این هم ماحصل جوابی است که از این اشکال داده شده. نه در تشبیه جلی سعدی هم اشکال نداره. چی؟ خفای سعدی هم اشکال نداره. جلی خب از عرف، خود عرف معلوم است دیگه. بچه شبه چه اندازه وضوح دارد یک امر عرفی است، یعنی انسان اطلاع داره. 50% یالا از باب تقریب به ذهن من گفتم، و الا اینجور واضح هست، یعنی نوع مردم متوجه میشن همین مقدار. بلاغة الاستعاره به جمیع انواعها. استعاره بالکنایه داریم، استعاره مصرحه داریم، استعاره مفرده داریم، استعاره مرکبه داریم، استعاره اصلیه داریم، تبعیه داریم. خلاصه بلاغت استعاره، هر استعاره‌ای که بشد، اختصاص به نوع خاصی از استعاره دون استعاره دیگر ندارد. بلاغت استعاره به جمیع انواعش. میگه به این که سبق لکه ان بلاغت تشبیه آتیتون من ناهیته الاولا طریقتو تعلیف الفاظه، الثانیتو ابتکارو مشبهن به بعید، بله بعیدن عن الاذهان لا یجول الا فی نفس ادیب و هب الله له استعدادا سلیما فی تعرف وجوه الشبه الدقیقه بین الاشیاء و اودعه قدره علی ربط المعانی و تولید بعضها من بعض الی مدى بعید لا یکاد ینتهی و سر بلاغت الاستعاره لا یتعدا هاتین ناحیتین. میگه گذشت سبقت گرفت برای تو در این کتاب صفحه 193 بود در مبحث تشبیه. سبق لک در مبحث تشبیه این که بلاغت تشبیه از دو ناحیه میاد، یکی اولی از اون دو طریق تعلیف الفاظ تشبیه بود، که چنحوه این الفاظ تشبیه را ترکیب بکنی و ذکر کنی، حذف کنی. اونجا داشت ذکر وجه شبه و عدات تشبیه هر دو در بلاغت پایین، حذف یکی بالاتره، حذف هر دو بالاتره. در تشبیه از ناحیه لفظ بلاغتش از اون جهت بود. از ثانیه این بود که در تشبیه یک مشبهم بهی برای این تشبیه پیدا کنی، که به ذهن هر کس در این تشبیه اون مشبهم به نمیاد. مشبه میاد، متکلم میخواد تشبیه کنه، ولی اون مشبهم به خاص به ذهن هر کس نمیاد. با بایستی خیلی ذهنش بالا باشه، ذوقش بالای بالا باشه، دقایق و ذرائف را درک بکنه تا بتوان بشود اون مشبه به ذهنش بیاد برای این مشبه. اون یکی ها که در اون سطح نیستن با تصور این مشبه اون مشبه اون به ذهنشان نمیاد، ولذا اون مشبه رو به اون مشبه اون به اینو تشبیه نمیکنن، ولذا این تشبیهشان هم یک تشبیه عادی است و هنر به حساب نمیاد. به خلاف اون جایی که اون مشبه اون به یک چیز بسیار جالب جذاب و به ذهن هر کس نمیاد، یعنی اینقدر ظرافتش بالاست که به ذهن هر کس برای این مشبه نمیاد. خیلی اونهایی که ذهنشان بالاست میشود اون مشبه هم به برای این مشبه به ذهنشان بیاد. اینم نحوه دومش. ابتکار یک مشبه هم بهی که بعید است از اذهان، که جولان پیدا نمی کند اون مشبه هم به مگر در دل ادیب. اون ادیبی که بخشیده از خداوند به او یک استعدادی که سلیم است در شناخت وجوه شبه دقیقه و ظریفه. و چه شبه هست بین این و اون، ولی بسیار ظریف. خداوند به او داده است یک استعداد سلیمی در شناختن وجوه شبه دقیقه بین اشیاء، و به ودیعه داده است به اون ادیب یک قدرت فوق العاده ای بر ربط معانی، معانی را به همدیگه ارتباط بدهد و تولید کند بعضی از معانی را از بعض دیگر تا یک حد بسیار دوری که لا یکاد و ینتهی، یعنی بی نهایت، یک حد بی نهایتی همچه قدرتی بهش داده که اون توانایی این را دارد. خیلی از معانی در واقع ربط دارن، ولی ربطشان ظریفه، به ذهن هر کس نمی، ولی اون یکی ها نه، ربطشان واضحه، به ذهن هر کس میاد. اون یکی از معنای دیگر میکشد بیرون، این یکی از اون معنا فقط خودش میفهمد، چیزی دیگر اضافی دیگه نمیفهمد. بعد میگد و سر بلاغت استعاره هم از این دو ناحیه تعدی نمی کند، یا از ناحیه لفظ یا از ناحیه معناست. فبلاغتها من ناحیت اللفظ ان ترکیبها یدل على تناس التشبیه و یحملک عمدن على تخیل صورت جدیدت تنسیک روعتها ما تزمنه الکلام من تشبیه خفی مستور. پس بلاغت استعاره از ناحیه لفظ اینه که طوری هست استعاره که ترکیبش دلالت میکند بر تناسی تشبیه، یعنی لفظ استعاره طوری باشد که دلالت کند بر این که متکلم مشبه را این مشبه هم به دیده. اون تشبیه واقعی که در استعاره وجود دارد اون فراموش کرده، نه واقعا فراموش کرده ها، میداند، ولی مشابهت بینه مشبه و مشبه هم به اونقدر قوی بوده که متکلم مشبه را عین مشبه هم به دیده. آقا تشبیه یعنی غیر او، چون تشبیه شی به خودش غلط دیگه. هر جا میگیم تشبیه یعنی دو چیز است یکی به دیگری تشبیه شده. تو شکم استعاره هم تشبیه وجود دارد، الا اینکه لفظ استعاره طوری است که کنه در اینجا تشبیه وجود نداره، زید خودشیره، ولذا در گفتن گفتیم که رأیتو اسدن، نگفتم رأیتو کسی که مثل شیره، دیدم خودشیر را. این دیدم خودشیر را معناش این است که اون معنی تشبیهی به فراموشی سپرده شده، متکلم زید را خودشیر حساب کرده، نه شیء دیگری شبیه به شیر. ترکیب استعاره یعنی در اون کلامی که استعاره به کار برده میشد دیگه. بلاغت استعاره از ناحیه لفظ این است که ترکیب اون استعاره یعنی در اون کلام مرکبی که این استعاره در رو به کار برده شده دلالت کند بر تناسی تشبیه، یعنی متکلم خودش را نسبت به اون تشبیه واقعی به فراموشی زده که نه از یادش رفته که زید مثل شیره، خیال کرده خودش اینجه و وادار میکند تو را عمدن بر این که خیال کنی یک صورت جدیده ای را که یعنی استعاره اینجوری است، تو را یعنی هم از این که مخاطب باشد متکلم فرق نمیکنه، و وادار میکند اون ترکیب تو را تعمدن یعنی قصدن بر این که خیال کنی یک صورت جدیده ای برای مشبه. زید صورت شیری پیدا کند، زید دیگه زید نیست، شیره، بر تخیل یک صورت جدیده ای برای مشبه که اون صورت جدیده از یاد تو میبرد. البته روعتها فاعل تنسیک هستم. صورت جدیدهی که از یاد تو میبرد جمال اون صورت جدیده از یادت میبرد چی را؟ اون چیزی را که در بر گرفته از او را، این کلام استعاره ای که اون عبارت باشد از اون تشبیه خفی مستور، از یادتون تشبیه را میبرد. لذا خیال میکنی زید خودشی. این تمام شد. پس از دو ناحیه، از ناحیه لفظ، از ناحیه معنا. حالا از ناحیه معنا میاد، این از ناحیه لفظش فقط. بعد میگه و لهذا کان الاستعارتو ابلغ منت، بله لهذا کانت الاستعارتو ابلغ منت تشبیه، لأنه وإن بني على ادعاء اتحاد المشبه والمشبه به لا يزال فيه التشبيه منويا ملحوظا بخلاف الاستعارة فالتشبيه فيها كأنه منسي مجهود. اینجا حالا میخواد مقایسه کنه بین تشبیه بلیغ و استعاره. تشبیه بلیغ کدام بود؟ وچه شبه عدات تشبیه هر دو هست بشه، زیدون اصد استعارم رئی تو اصدن یاد نه، زیدون اصدون ترکیب بخواستی بکنی میگفتی زیدون اصد زید شیر است، زید شیر است، اینجوری ترکیبش اینه، معنا میکردی زید شیر است، نمیگفتی زید شبیه بشی. رئی تو اصدن یاد میام یعنی زید شیر دید. حالا اینجا در هر دو مبالغه وجود داره، هم در ریت و اسدن یرمی نسبت به شجاعت شی زید مبالغه وجود دارد، هم در زیدون اسد، ولی آیا این دو یعنی تشبیه بلیغ با استعاره در مبالغه در یک هستند یا بالا پایین؟ میگه نه، استعاره بالاتر است، تشبیه بلیغ پایین تره. ولو در تشبیه بلیغ هم ظاهر کلام این است که زید خود شیره، نمیگه مثل شیره، خودش، ولی در اون تشبیه بلیغ اون کاف عدات تشبیه در تقدیره، اون زیر لحاف می جنبه میگه من اینجا هستم، این خود شیر نیست، این خود شیر نیست، این مثل شیره، ولی در استعاره هم چه چیزی دید؟ ظاهرش این است که زید خود شیره. پس بنابراین مبالغه در تشبیه بلیغ پایین تر است تا استعاره. به همین خاطر، به همین خاطر یعنی چه؟ یعنی اون تشبیهی که در استعاره وجود داره به فراموشی سپرده شده، نه در تشبیه بلیغ، به این خاطر است که استعاره ابلغ شد حتی از تشبیه بلیغ هم، چون که اون تشبیه بلیغ ولو این که در ظاهر بنا شده بر ادعای اتحاد مشبه با مشبهون به زیدون اسدون، ظاهرش این است که زید خودشیده، ولی در این حال پیوسته در اون تشبیه بلیغ اون تشبیه منویس و ملحوظه، یعنی در نیت گرفته شده و لحاظ میشه و به فراموشی سپرده نشده. اون کاف مقدر معناش این است که اینجا تشبیه وجود دارد، عینیتی نیست. بخلاف استعاره که تشبیه در اون استعاره که ان اون تشبیه منسیست، یعنی فراموش شده، مجهودون، انکار شده. تمام شد. یه مطلب دیگری اضافه میکند، میگد از همین خاطر، باز از همین خاطر یعنی اون تشبیه به فراموشی سپرده شده در استعاره، به همین خاطر است که ما وقتی که اقسام ثلاثه استعاره را، استعاره مطلقه، استعاره مجرده، استعاره مرشحه، در اونها هم معلوم میشد که به این که مرشحه بالاتر، از اون پایین تر مطلقه، از اون پایین تر مجرده است. از این که در استعاره به خاطر تناسی تشبیه مبالغش بالا میره، از این کشف میکنیم که در بین اقسام ثلاثه استعاره مرشح ابلغ، از اون پایین تر مطلقه، از اون پایین تر مجرد است. چطور؟ چون که گفتیم در استعاره ادعا شده که مشبهین و مشبهون به، در استعاره، استعاره مطلقه بگید این مشبهون به، ادعاش هم 100%، تناسی تشبیه هم 100%. در استعاره وقتی که ترشیح به وجود می آمد، خود استعاره می گفت که مشبهین و مشبهون به، تناسی تشبیه در بید. ترشیح هم همین حرف استعاره را می زد، اونم میگفت مشبهین و مشبهون به، تشبیهی تو کار نیست. لذا در استعاره مرشحه دو چیز آمده بود، میگفت که مشبهین و مشبهون به، دو چیز. ولی در استعاره مطلقه یکی بود، در مجرده نیمه بود. استعاره میگفت این عین اونه، تجرید میگفت بی خوده، عین اون نیست. لذا در واقع استعاره یک ادعای 100% داشت که مشبهین و مشبهون به، تجرید میامد 50% اون ادعا را قیچی میکرد. پس در نتیجه مبالغه در اون مجرده شد 50%، در مطلقه شد 100%، در این مرشحه شد دوبله، در مرشحه شد دوبله. لذا تناسی تشبیه در مجرده پایینه، در مطلقه بالاتر از اونه، در مرشحه بالاتر از اونه. میگه و از همین مطلب، از این که در استعاره تناسی تشبیه وجود دارد، به اون خاطر مبالغش بالا میره، از این ظاهر میشود برای تو این که استعاره مرشحه ابلغ است از استعاره مطلقه، و این که استعاره مطلقه ابلغ است از استعاره مجرده، کما سبق، همونطوری که این مطلب رو قبلا هم ما گفتیم. تمام شد. و بلاغتها من حیث الابتکار، این عبارت رو چطور بخوانیم؟ من حیث لام رو بایستی کسره بدیم. آخه ببینید ابتکاره، همزش وصله، الف و لام سرش که داخل میشه، همزه ابتکار، همزه وصله، میفتد دیگه، همزش میفتد، التقاء ساکنین میشد بین لام و اون بای ابتکار، لام کسره داده میشد الابتکار، الابتکار، نه الابتکار، الابتکار. با چسبیدن حیثو به این الابتکار، همزه علم میفتد، میشد من حیثو لبتکار، یعنی هر دو همزه در تلفظ میفتند، هم همزه ابتکار که همزه وصل بود، هم همزه علش کنم، هم همزه وصله، و اون لام هم کسره داده میشه، چون از التقه ساکنین حرک بالکسر. و بلاغتها من حیث الابتکار و روعت الخیال، ف فما یبتکره امراء الکلام من انواع سبل الاستعاره البدیعه التي تاخذ بمجامع الافئده و تملک علی القارئ و السامع لبهما و عواطفهما هو سر بلاغه الاستعاره. میگه بلاغت اون استعاره از ناحیه ابتکار و روعت الخیال، اون دومی بودا بلاغتها من ناحیت اللفظ اون بیان شد، بلاغتها از ناحیه ابتکار و روعت الخیال این دومی است که مخواست ذکر بشه، که این دومی در واقع از ناحیه معناست. بلاغت استعاره از ناحیه ابتکار، ابتکار مشبهم به برای مشبه، و روعت الخیال چون که در استعاره همیشه تخیل وجود داره، به خاطر اینکه متکلم زید را شیر حساب کرده، شیریت زید واقعی نیست، تخیلی، لذا هر استعاره مشتمل بر تخیله. این تخیل در استعاره حسن استعاره را بالا میبرد، بلاغتش بالا میبرد. و بلاغتها من حیث الابتکار و روعت الخیال، اینه اینجا به عنوان این تعبیر را عنوان اینجا ببینید. حالا اون بالا داشت فبلاغتها من ناحیت اللفظ ان ترکیبها، بلاغتها مبتدا بود، ان ترکیبها خبرش بود. اینجا که آورده شده و بلاغتها من حیث الابتکار و روعت الخیال، دیگه خبرش این فما یبتکره نیست، لذا این ما در اینجا به صورت یک عنوانی ذکر میکنیم و بلاغتها من حیث الابتکار و روعت الخیال، این یک تیتره. بعد حالا میگه ما یبتکره تا آخر هو سر بلاغت الاستعاره، هو سر بلاغت الاستعاره خبر میشه برای ما یبتکره. فما یبتکره، ما یبتکره مبتداست، اون هو سر رو بلاغت الاستعاره خبرشه. میگه پس اون چه که ابتکار میکنند، ابتکار در واقع همون اختراعه، پس اون چه که ابتکار میکنند امرای سخن از انواع صور استعاره، اون انواع صور استعاره بدیعه، البدیعه صفت باشد برای انواع، از انواع صور استعاره اون انواع بدیعه، التی از انواع صور استعاره اون انواع بدیعش، التی اون انواع صور استعاره بدیعه ای که تأخذو به مجامع الافعده، یعنی میگیرد مجامع افعده رو، مجامع جمع مجمع، مجمع محل جمع شدن، که دل میشد نتیجتا، افعده جمع فعاد، فعادم به معنی دله، اضافه مجامع و افعده اضافه بیانیه است، یعنی میگیرد جذب میکند دلهایی را، مجامعی را که اون مجامع عبارت باشد از دلها، چون در دل انسان خیلی چیزا جمع میشه، به این خاطر دل را میگن مجمع. البته اون بدیعه را صفت انواع قرار دادیم، صفت صور قرار بدیم چه میشه؟ از انواع صور استعاره اون صور بدیعش، یا اینکه بدیعه را صفت قرار بدیم برای انواع، یعنی صور استعاره زیاد است، اون انواع خوب این صور. غرض این است که این البدیعه میتواند صفت انواع باشد، برای صور هم ممکنه درست بشه، ولی خب حالا به انواع بزنید دیگه سر راست. اون انواع خوبی که اخذ میکنن مجامع افعده رو و مالک می شوند بر گوینده و شنونده لب اون دورا، یعنی عقل خالص اون دورا به خودشان جذب می کنند. اینقدر جالبن این استعاره ها و عواطف اونها را، عواطف اون قاری و شنونده را مالک میشن، یعنی تصرف میکنن، دلش تصرف میکنه، دلش به دست میگیره. لب یعنی اون عقل خالص را میگن لب. مالک میشوند بر قاری و سامع عقل خالص اونها را و عواطف اونها را. این مایب تکرهو که عبارت باشد از این انواع بدیعه، این مایب تکرهو سر بلاغت استعاره است. فمن از صور دیگه وقت تمام و سلطان را خواهد آمد.